ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در غروب یک شنبه پنجم شهریور ماه در ایران، از هر جایی که همراهید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش‌ها. آزاده اصالی هستم و شما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده همراهی میکنم، همراه با بقیه همکارانم که بخشای متنوع مجله شامگاهی رو تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم برنامه رو. فرهنگ قویمی در استودیوست.
با درود فراوان، ارتش لبنان روز یکشنبه اعلام کرد عملیات یک هفته‌ای خود علیه داعش و در مرز سوریه را متوقف میکند. دلیل این آتش بس انجام مذاکره با شبه نظامیان درباره سرنوشت سربازان لبنانی که 3 سال پیش ربوده شدند ذکر شده است. ارتش سوریه و گروه حزب الله لبنان نیز که آن سوی مرز در حال نبرد با شبه نظامیان بودند، با برقراری آتش بس موافقت کردند. ایران، روسیه و گروه حزب الله لبنان مهمترین متحدان حکومت بشار اسد در طول جنگ 6 ساله در این کشور بودند، اما ارتش لبنان که از حمایت آمریکا برخوردار است، همکاری با ارتش سوریه را رد می‌کند. در ایران، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز یکشنبه با اشاره به فهرست 8000 کانال تلگرامی که دادستانی خواستار فیلتر شدن آنها شده بود، گفت شماری از این کانال‌ها مسدود شده و در زمینه فیلترینگ بین قوه قضاییه و وزارت ارتباطات اختلافی نیست. وزیر ارتباطات بخشی از این کانال‌ها را مشمول مسائل غیر اخلاقی و غیر اسلامی خواند و تأکید کرد که کشاندن این موضوع به فضای مجازی مخالف است و به گفته او با این روش مشکلی حل نمی‌شود. در اواخر فعالیت دولت 11 کمیته مسئول فیلترینگ در ایران گفته بود فهرستی شامل 8000 کانال تلگرامی برای فیلتر شدن به وزارت ارتباطات ارسال شده، اما تا کنون فیلتر نشدند. در واکنش به این اظهارات، محمود واعظی، در واقع وزیر وقت ارتباطات، گفته بود بعضی درخواست ها برای فیلترینگ به خاطر مسائل سیاسی است. سازمان های مدافع آزادی بیان از جمله گزارشگران بدون مرز ایران را در زمره دشمنان آزادی اینترنت قلمداد کردند. در خبری دیگر، وکیل محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، میگوید برای موکلش گویا حکم اعدام صادر شده اما هنوز ابلاغ نشده است. محمود علیزاده طباطبایی روز یکشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت با وجود احتمالی که درباره صدور حکم می‌دهد، اما به دلیل اینکه قرار است مراسم عروسی دختر آقای طاهری کمتر از 3 هفته دیگر برگزار شود، او به دادگاه مراجعه نکرده تا حکم به او ابلاغ شود. محمد علی طاهری، بنیانگذار مؤسسه‌ای به نام عرفان حلقه که به فعالیت‌های فرادرمانی می‌پرداخت، در سال 90 بازداشت و ابتدا به اعدام محکوم شد. با این حال دیوان عالی کشور این حکم را نقض و پرونده را به دادگاه انقلاب بازگرداند. هواداران آقای طاهری می‌گویند اطلاعات سپاه پاسداران در هفته‌های اخیر برای صدور حکم و اعدام او اصرار داشتند. دادستان یزد از بازداشت 4 تن از اعضای مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران به اتهام تخلفات مالی خبر داده است. به گفته علی اکبر شمس، دادستان عمومی و انقلاب یزد، این 4 نفر متهم به تخلفات مالی از جمله پولشویی، دریافت و پرداخت رشوه، تبانی و تدلیس در معاملات دولتی هستند. به گزارش رسانه‌های ایران، دادستان یزد گفته است تخلفات مالی متعدد در این مجتمع دولتی به صورت شبکه‌ای انجام شده و تحقیقات برای تکمیل پرونده و استخراج میزان دقیق مبلغ پولشویی، رشوه و تدلیس و تبانی ادامه دارد. در سالهای اخیر خبرهای مربوط به تخلفات مالی در نهادهای دولتی ایران افزایش داشته و چند روز پیش نیز مؤسسه بازل در سوئیس اعلام کرد که از بین 146 کشور مورد بررسی، ایران برای 4th سال متوالی مقام نخست را در ریسک پولشویی به دست آورده است. خانم آزاده،
خیلی از شما متشکرم. فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. صادر نشدن حکم محمد علی نجفی به عنوان شهردار به انتخاب سرپرست شهرداری انجامید.
تصریح شده که مسئولین برخی از مشاغل حساس رو باید استعلام کنن از سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و نتیجه این استعلام رو در انتصاب خودشون منظور بکنن.
سخنگوی فراکسیون امید از تعبیر نمایندگان چند نبش برای برخی از اعضای خود استفاده کرد.
فراکسیون مستقلات عملاً در دست دولت قرار میگیره و این میتواند میدان مانور لیست امید کم کنه که بتواند جایی که لازمه آقای روحانی با آقای لاریجانی به اون توافقهایی برسه. این 100% مورد میل اعضای لیست امید نخواهد.
تفاوت ارقام تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با مرکز آمار ایران.
باید نگاه کرد بخشی که اینا انتخاب کردن برای تعیین تغییر قیمت چه وزنی قائل شدن برای چیزهای مهمی که در اقتصاد وجود دارد.
همراه ما بمونید، در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا بخش دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. با وجود انتخاب محمد علی نجفی از سوی شورای شهر به عنوان شهردار تهران، صدور حکم رسمی او از طرف وزارت کشور در حالی از ابهام قرار گرفته. صادر نشدن حکم آقای نجفی باعث شد روز یک شنبه شورای شهر فرد دیگری رو به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب کنه. جزئیات رو از بابک غفوری آذر بشنویم.
انتخاب شهردار جدید تهران از آنچه در ابتدا تصور می‌شد پیچیده‌تر شده است. پس از آنکه اعضای جدید شورای شهر تهران در جلسات مختلفی با ارزیابی برنامه‌های برخی گزینه‌ها سرانجام با اکثریت مطلق به انتخاب محمدعلی نجفی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان رأی دادند، حالا وزارت کشور که مطابق قانون باید حکم شهردار شدن آقای نجفی را صادر کند، در انجام این کار تعلل می‌کند. تعللی که این وزارتخانه میگوید به دلیل دریافت نشدن استعلام‌های لازم از مراجع مختلف پیش آمده است. گفته شده که برخی نهادهای امنیتی هنوز صلاحیت محمدعلی نجفی را برای شهردار شدن تایید نکردند. پیش آمدن چنین اتفاقی منجر به انتخاب سرپرست برای شهرداری تهران شده است. روز یک شنبه شورای شهر تهران مصطفی سلیمی را با 20 رأی مثبت و 1 رأی ممتنع به عنوان سرپرست شهرداری تهران انتخاب کرد. آقای سلیمی که پیشتر شهردار تعدادی از نواحی تهران بوده، تا صدور حکم انتصاب شهردار وظایف او را بر عهده خواهد داشت. رضا حقیقت نژار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، در تحلیل وقوع این اتفاق آن را نشان دهنده وجود مقاومت در برخی بخش‌های حاکمیت ایران برای بازگشت اصلاح طلبان به قدرت می‌داند.
این مهمترین نکتهش اینه که هنوز در سطوح بالادستی حاکمیت ایران مقاومت بسیار بالایی برای بازگشت اصلاح طلبان به قدرت، به خصوص قدرت اجرایی کشور وجود داره. در مجلس اندکی تحمل شد، اون به خاطر اینکه در حوزه قانون‌گذاری هستش، ولی حضور در شهرداری تهران به خاطر اینکه یک دست بازی در مدیریت اجرایی به اصلاح طلبان میده و میتونه یک تنگناهای سیاسی و مالی و حتی اجتماعی برای اصولگرایانی که تو این سالها خیلی با شهرداری پیوند خورده بودن ایجاد بکنه، باعث شده که یک مقاومت خیلی جدی ایجاد بشه که الان علنی شده یه بخشش.
سخنگوی شورای شهر تهران روز یکشنبه گفت این شورا مجبور به انتخاب سرپرست برای مدیریت شهرداری تهران شد. او گفته است با توجه به سرعت کار شورا انتظار تعیین سرپرست برای شهرداری را نداشتیم. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را از عاملان اصلی صادر نشدن حکم محمدعلی نجفی می‌داند.
با اطمینان میشه گفت که سازمان اطلاعات سپاه که مرتبط است با حصل اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، نظر خوشی نداره با آقای نجفی و فراتر از این تلاش میکنه که با اعمال فشار بر نجفی یا شورای شهر تهران امتیازهای بیشتری بگیره و یک شهردار یا همسو با خودش انتخاب کنه و یا اینکه نجفی رو وادار کنن به اینکه حداکثر همراهی و همدلی رو داشته باشه با منویات شخص اول نظام و همینطور سازمان اطلاعات سپاه.
پیش از این طبق مصوبه هیئت دولت در سال 1377 برای تایید حکم شهردار، وزارت کشور نیازی به استعلام از نهادهای امنیتی نداشت، اما مجلس نهم که اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل می‌دادند، در آخرین روز کاری خود استعلام از نهادهای امنیتی را برای انتخاب مسئولان مشاغل دولتی و حساس از جمله شهرداران الزامی کرد. رضا حقیقت نژاد با اشاره به این مصوبه میگوید وزارت کشور حالا باید با نهادهای امنیتی در این باره مذاکره کند.
قانون تشکیلات شورا مسئولیت متوجه وزیر کشور دونسته و مثلا به استعلام اشاره نکرده. ولی در قانون انتصاب افراد و مشاغل حساس که یکی از آخرین قوانینی بود که مجلس نهم مصوبه کرد، اونجا تصریح شده که مسئولین برخی از مشاغل حساس رو باید استعلام کنند از سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و نتیجه این استعلام رو در انتصاب خودشون منظور بکنن. حتی اگه منظور نکنن ممکنه که مجازات بشن و اون سازمان ها هم یک ما فرصت دارن که به این جواب بدن. همین فرصت نشون میده که در واقع این ماجرا ناشی از یک کشاکش بین وزارت کشور و احتمالاً سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه باشه. و از سوی دیگه هم این که ما میبینیم که الان در مورد اون سه تا نهاد، دو تا نهادش میتونن خلاف نظر دولت رای بدن و حتی خلاف نظر اصلاح طلبان و این نشون میده که کار وزارت کشور برای قانع کردن اونها خیلی سخت‌تر هستش نسبت به گذشته.
عبدالرضا رحمانی فضلی در دولت دوم حسن روحانی نیز مسئولیت وزارت کشور را بر عهده دارد. او به تازگی با رأی نسبتاً بالایی توانست با وجود برخی انتقادها از عملکردش از مجلس رأی اعتماد بگیرد. مرتضی کاظمیان درباره احتمال پافشاری دولت آقای روحانی و وزیر کشورش بر شهردار شدن محمد علی نجفی چنین تحلیلی دارد.
صرف نظر از این که چه پیشبینی داشته باشیم، به هر حال این انتظار متوجه دولت روحانی بوده و هست. یعنی تا همین لحظه هم به نظر میرسه وزیر کشور آقای روحانی مطابق اون خواستی که میلیون ها حامی آقای روحانی داشتن عمل نکرده. ایشون این توانایی و اختیار قانونی رو داشته که حکم شهردار آقای نجفی رو امضا کنه و صادر کنه، ولی تا همین لحظه هم به نوعی عدول صورت گرفته و این برمیگرده به همون نقطه‌ای که متوجه وزیر کشور آقای روحانی بود. و من فقط میتونم ابراز امیدواری کنم که یک نقطه سیاه دیگه در کارنامه آقای روحانی ثبت نشه، عدم صدور حکم شهرداری آقای نجفی توسط وزیر کشور و به یک معنا دولت روحانی طبیعتاً یک باستاب منفی خواهد داشت در بدنه اجتماعی حامی ایشون، به ویژه اونجایی که برمیگرده به حوزه گفتمانی اصلاح طلبان و کسانی که دغدغه توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی دارن.
محمد علی نجفی متولد سال 1330 شمسی و دارای مدرک دکترای ریاضیات از دانشگاه MIT آمریکاست. او در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت. حسن روحانی آقای نجفی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش در دولت اولش معرفی کرد، اما نتوانست رأی اعتمادش را از مجلس اصولگرای آن زمان بگیرد. آقای نجفی پس از این اتفاق از سوی حسن روحانی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی منصوب شد، اما پس از مدتی از سمتش استعفا کرد.
درباره صادر نشدن حکم محمد علی نجفی به عنوان شهردار تهران شنیدید در گزارش بابک غفوری آذر.
در دوران انتخابات آقای روحانی گفتن که مردم ما به کسانی که عمرشون تو زندان و شکنجه گذشته بر مردم رأی نخواهند. کسی از ما خبرنگار شبکه‌ایش نمایندشان نپرسیدن آقا شما در این 4 سال گذشته چه قدمی در راه نجات زندانیان برداشتید؟ آیا تصمیم گرفتید یک روز بروید و بگویید من میخوام از این زندان ها بازدید کنم؟ حالا میفرمایید نمیذارن. شما رفتید، اگر برید و نذارن هم خودش یک مطلبی است، یعنی ثابت میشه که شما کاری میخواهید بکنید ولی نمیذارن.
آقای خامنه ای وقتی 45% امکانات اقتصادی کشور در اختیار سپاهه و وقتی تمام امکانات کشور رو شما در اختیار سوریه میلیاردها دلار گذاشتی و 8 شعبی عراق و یمن و بحرین، چه انتظاری داری اقتصاد شکوفا بشه؟ درآمد ایران بسیار زیاد بوده از نفت، مخصوصا زمان احمدی نژاد 650 میلیارد دلار فقط ما درآمد نفتی داشتیم. مبارزه با فسادی هم که دولت میخواست شروع کنه، قوه قضاییه چون مستقل نبود هیچ کاری نکرد و شما دزدها رو قوی‌تر کردید و به روزنامه ها گفتی کش ندید. آقای سعید مرتضوی که مجلس اون زمان گفت باید محاکمه بشه به خاطر اینکه رئیس سازمان تامین اجتماعی بود و پولهای زیادی رو به جیب زد، شما نداشتید محاکمش بکنه.
آقای خامنه ای ملت بزرگ ایران را بچه حساب میکنید، تمام برنامه ها، تمام کارها زیر سر شخص خودتون است. اون موقع میگویید آقای روحانی فلان شده است. اگر راست میگویید اختیار بدهید دست آقای روحانی به چند نفر دیگر، اون زمان میفهمید که سر یک سال، سر دو سال از این قرومی شود یا نه. شما هستید که نمیگذارید کارها سر انجام بگرد و آدمهای با برنامه ریزی کارها رو درست کنند. شما نمیگذارید.
رهبر عظیم الشأن نظام ولایت فقیه خطاب به حسن روحانی میگویند که آمارهای دولت نشان دهنده وضع واقعی کشور نیست و اینکه تورم از چند 10% به زیر 10% رسیده، آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس بالا رفته یا نه؟ از نظامی که کلیه تصمیمات و راهکارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامیان فقط به دستور یک شخص، شخص ولایت فقیه یعنی شخص شما اتخاذ میشه، مگر انتظاری به جز آن ویران سرا هست؟ شما آقای خامنه ای چرا این گونه گستاخانه چشم و گوش خودتون رو در لحاف و عمامه پیچونده اید و مدام دیگران را مقصر میدونید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وکیل محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه گفته برای موکل او حکم اعدام صادر شده. هفته گذشته غلام حسین محسنی اجایی سخنگوی قوه قضاییه گفته بود حکم جدید محمد علی طاهری صادر شده، اما به دلیل قطعی نبودن حکمش نمیتونه جزئیات رو مطرح کنه. الهه روانشاد از رادیو فردا در مورد این حکم با محمود علیزاده طباطبایی وکیل آقای محمد علی طاهری گفتگو کرده.
امروز خبردار شدم که حکم صادر شده، واقعاً صادر شده.
پس این که قبلا فرموده بودید که ظاهراً صادر شده اما به ما ابلاغ نشده، الان به شما ابلاغ شده؟
به همکارمون خانم طاهری ابلاغ شده. ایشون با من تماس گرفتن، گفتن امروز رفتن و حکم از انقلاب گرفتن.
خب چقدر فرصت و مهلت دارید؟
حکم حکم قطعی نیست، حکم دادگاه بدیه. ما از امروز که ابلاغ شده 20 روز فرصت داریم که فرجام خواهی کنیم در دیوان عالی کشور و ما فرجام خواهی میکنیم و پرونده میره دیوان عالی کشور، تصمیم قطعی رو اونجا میگیرن.
آقای طباطبایی، سازمانهای بین المللی به صدور حکم اعدام برای آقای محمد علی طاهری اعتراض کرده بودن. آیا این اعتراض ها و حتی اعتراض پیروان آقای طاهری تأثیری بر این که این حکم ملغا بشه یا تعدیل پیدا کنه نداره؟
ببینید، دیوان عالی کشور این مرجع بالاتریه که از قضات با تجربه و اندیشمندی تشکیل شده. دفعه قبل هم همین حکم صادر شد و دیوان عالی کشور با استناد به این که اقداماتی که آقای طاهری انجام داده قبل از سال 89 بوده و ماده 286 قانون مجازات اسلامی سال 92 تصویب شده، گفتن عمل آقای طاهری مشمول ماده 286 قانون مجازات اسلامی نیست و به همین دلیل حکم رو نقض کردن. دادگاه دوباره به استناد همون ماده حکم صادر کرده و من امیدوارم که در دیوان عالی کشور این حکم نقض بشه.
آقای طباطبایی، به غیر از این نکته‌ای که شما گفتید، اینکه قانون پس از آنچه که اونها جرم میخونند اتفاق افتاده و قابل اجرا نیست در این مورد، اما اتهام افساد فل ارض هم گفته شده، هم به وسیله شما هم دیگران، که شامل جرمی که به آقای محمد علی طاهری نسبت داده میشه نیست. شما تصور میکنید که دادگاه همچنان روی کرده افساد فل ارض را داره؟
دادگاه بدبی که افساد فل ارض و مبنای صدور حکمش قرار داده و من فکر میکنم اگر با این استدلال و این مستندات پرونده بره دیوان عالی کشور، حکم نقض بشه، چون دلیل جدیدی برای افساد فل ارض نیست. چون ببینید، در قانون قدیم محاربه و افساد فل ارض یک جرم محسوب میشد و در صورتی کسی میتونست به عنوان مفسد فل ارض محکوم به اعدام بشه که محارب باشه. در قانون جدید جدید تعریف این دو تا جرم جدا شده. محاربه، تشهیر سلاح یعنی ظاهر کردن سلاح برای ترسوندن مردم، و افساد فی الارض عملیه که موجب فساد گسترده بشه. عمل آقای طاهری به هیچ وجه موجب فساد گسترده نشده. دلیلی بر اینکه موجب فساد گسترده شده باشه وجود نداره. از یک طرف و از طرف دیگه کلن عمل آقای طاهری قبل از سال 92 بوده. قانون سال 92 تصویب شده. آقای طاهری نمیتونه مشمول قانونی باشه که بعد از عمل به تصویب قانون گذار رسیده.
وکیل محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه بود. محمود علیزاده طباطبایی که گفته برای موکلش حکم اعدام صادر شده. الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بیش از یک هفته از جلسه بررسی رأی اعتماد به کابینه دولت حسن روحانی گذشته، اما هنوز اعضای فراکسیون امید مجلس نسبت به عملکرد بعضی از اعضای خودشون انتقاد دارند. سخنگوی فراکسیون امید از تعبیر نمایندگان چند نبش استفاده می‌کنند و کنایه‌وار میگن اینکه چهار نبش باشی و هر زمان که به نفعت بود جایی بروی درست نیست. از وحید پوراستاد بشنویم.
علیرضا رحیمی نماینده مجلس با اشاره به انتخابات هیئت رئیسه فراکسیون امید در روز سه‌شنبه هفته جاری میگوید اگر لابی‌های آرژانتینی مانع نشوند، حداقل نیمی از چهره‌های هیئت رئیسه فعلی فراکسیون امید تغییر خواهند کرد. به گفته این نماینده مجلس، با این تغییر نیمی دیگر هم پیام لازم را برای تغییر در روش‌ها دریافت خواهند کرد. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان.
آقای غلامرضا حیدری عضو فراکسیون امید هم انتقاداتی شبیه به این انتقادات مطرح کرده بودن از عملکرد فراکسیون و گفته بودن که اصل مشکل فراکسیون نحوه بستن فهرست بوده که افرادی به دلیل رد صلاحیت شدن اصلاح طلبان در این فهرست قرار گرفتن اما به مصوبات فراکسیون پایبند نیستن. از جمله مصوبات اون فراکسیون در موضوع رأی اعتماد به وزیران دولت آقای روحانی بود که برخلاف نظر اعضای فراکسیون امید به آقای جهرومی رأی داد و احتمال میره که بعضی از اعضای فراکسیون هم به آقای بی‌طرف رأی نداده باشند. از سوی دیگه برخی از اعضایی که به نوعی حامیان آقای لاریجانی محسوب میشدند از این فراکسیون عملا جدا شدند و برخی از اعضایی که باز در فراکسیون هم ممکنه که در نهایت پایبندی به کل مصوبات فراکسیون نداشته باشند. و اشاره به لابی آرژانتین، محلی هست که بعضی از جلسات فراکسیون امید در خارج از مجلس برگزار میشه و آقای جواد امام از نزدیکان آقای بی‌طرف هم اشاره کرده بودن به جلسه‌ای که بین آقای بی‌طرف و بعضی از اعضای هیئت رئیسه فراکسیون امید از جمله آقای وکیلی برگزار شده بود و در اون فراکسیون آقای بی‌طرف خواسته های اونها رو نپذیرفته بود و آقای امام معتقد بود که بعضی از اعضای فراکسیون به همین دلیل به آقای بی‌طرف رأی نداد.
بهرام پارسایی، سخنگوی عضو فراکسیون امید مجلس، هم در گفتگو با روزنامه اعتماد از لفظ چند نبشی سیاسی برای برخی از نمایندگان استفاده می‌کند و می‌گوید اینکه بخواهی چهار نبش باشی و جایی بروی که به نفعت باشد درست نیست. این نماینده مجلس با تاکید بر این جمله که چند نبش بودن لطمه زیادی به کشور وارد کرده میگوید اتفاقا اصولگرای چهارچوبدار بهتر از اصلاح طلبی چند نبش بوده و حرمتش بیشتر است. آقای پارسایی ابراز تأسف کرده و با استفاده از برخی از تعابیر گفته افرادی داریم که با جهت باد رأی و نظرشان تغییر میکند. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
به نظر من برمیگرده مدیریت فراکسیونالیست امید. واقعا مدیریت بسیار متزلزلی داره. این قابل توجه آقای خاتمی کردین حمایت کرده و همچنین قابل توجه جامعه مدنی و همچنین قابل توجه آقای آره. خلاصه از این لیست توقعی میرفته. ولی مسئله مهمتر عدم ورود مسئولانه به نظر من اصلاح طلبای بیرون از مجلسه. درسته این لیست کاملا متزلزل، ناچار بودن یه سری از وارد لیست کنن. از این طرف بازی آقای واعظی که حزب اعتدال توسعه نزدیکه با مجلس و بازی این آقا با لیست مستقل ها در حقیقت در مقابل لیست امید یک انشعابی رخ داده به نام فراکسیون مستقل ها. فراکسیون مستقل ها عملا در دست دولت قرار میگیره و این میتواند هی به میدان مانور لیست امید کم کنه. از این طرف که بتواند جایی که لازمه آقای روحانی با آقای لاریجانی به اون توافقهایی برسه، این توافقات 100% مورد میل اعضای لیست امید نخواهد.
عبدالرضا هاشمزایی دیگر عضو فراکسیون امید درباره روند رأی اعتماد به کابینه به وبسایت خبر آنلاین میگوید برخی از اعضای فراکسیون امید به نفع وزیری که مورد حمایت ما نبود فعالیت میکردند یا برعکس افرادی بودند که به وزیر مورد حمایت ما رأی مثبت ندادند. این نماینده مجلس در رابطه با ضرورت تغییر استراتژی اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس میگوید به نظر من وسط طناب را گرفتن همیشه جواب نمیدهد، شاید یک بار و با یاری شانس طناب به سمتی که ما مایل هستیم کشیده شود، اما همیشه اینطور نیست. به اعتقاد آقای هاشمزایی اصلاح طلبان یا هر گروه سیاسی دیگری که به آینده بلند مدت خود فکر می کند باید مواضع شفاف و روشن اتخاذ کند. تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی:
ما در انتخابات 96، 94 و 92 در موقعیت پیروز شدیم، ولی در آرایش و اجزا و اجرا تقریبا پیروز نشدیم، وزرها و شرایط، یعنی ما مانع از این شدیم که جامعه وضع بدتری پیدا کنه. این یک قدم بود، ولی برای بهبود سازی اقدام مؤثری صورت نگرفته. خود به خود لیست امیدم در این مورد کارنامهش به خصوص دوم روحانی بیشتر زیر نظر خواهد رفت. این فراکسیون نیاز به یک انسجام داره. حتی اگه اعضاش کم بشه میتواند با اعضای کم ولی منسجم اثرگذارتر باشه. واقعا این است که فراکسیون مستقل ها و فراکسیون هایی که منتصب به آقای لاریجانی قدرتمندند، در چنین مواقعی آدم اگر میزان توان خود رو بشناسد بهتر میتواند بازی کند تا متوهم باشد و در لحظه نهایی رودست بخورد. مثلا شما فکر کنید 170 تا رای داری، یهو متوجه بشی 100 تا رای داری، ولی اگه بدانی 100 تا رای داری و این رای تا آخر هست، شما می توانی با این رای در مجلس مانور بیشتری بذات بکنی و همچنین افکار عمومی که به شما تمایل دارد و قانع بکنی.
جلسه بررسی رأی اعتماد به کابینه دولت 12 ضعف‌ها و کاستی‌های نمایندگان مجلس 10 به ویژه فراکسیون اصلاح طلب امید مجلس را که از کانال چند لایه نظارت استصوابی شورای نگهبان گذشتند را بیشتر نشان داد. غلامرضا حیدری نماینده مجلس به وبسایت خبر آنلاین میگوید تغییر استراتژی در سال 98 باید به نحوی باشد که دیگر به کمیت توجه نکرد و به کیفیت بپردازیم. به گفته او باید کسانی در فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان باشند که امتحان خود را از نظر تفکر و عمل در اصلاح طلبی پس دادند.
درباره انتقادات برخی از اعضای فراکسیون موسوم به امید در مجلس شورای اسلامی نسبت به عمل کرده بعضی از اعضای خودشون شنیدید در گزارش وحید پوراستاد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
فاطمه زلقت نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته آبیاری مزارع جنوب تهران همچنان با فاضلاب انجام میشه. عضو مجمع نمایندگان شهر تهران خواستار همکاری وزارت کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران با شورای شهر برای حل این مشکلی شده که سلامت شهروندان رو تهدید میکنه. سالهاست که این روش آبیاری علاوه بر تولید محصول آلوده و به خطر انداختن سلامت مردم، باعث آلودگی خاک و آلودگی آب‌های زیرزمینی در برخی از شهرها از جمله تهران هم شده. در مورد مسئولانی که مسئول رسیدگی به آبیاری زمین‌های کشاورزی با فاضلاب هستند بشنویم از اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران.
اگر دنبال مسئول می‌گردید، دو تا سازمان هستند. وزارت نیرو هست که شرکت آبفاض و یا آب و فاضلاب در تهران در اختیار داره، ولی از نظر آبیاری کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی هست که مسئول هست برای کنترل کیفیت آبی که این مزارع رو آبیاری میکنه. سالهای سال هست که آبهایی که فاضلاب شناخته میشه به خاطر نیروی جاذبه و شیبی که تهران به طرف جنوب داره سرازیر میشه میره و این همون مزارع کاهو و کلم و خیاری رو آبیاری میکنه که اهالی تهران ازش استفاده میکنه.
ولی غیر از این مسئله که شما گفتید تقریبا غیر عمدی انجام میشه، به هر حال همیشه یک صحبتهایی هم بوده که مسیر کانال آب و فاضلاب در برخی از مناطق یکی هستن و تفکیک نمیشن. فکر میکنید چه اقداماتی باید برای جلوگیری از این نوع آبیاری انجام بشه؟
ببینید این کار رو انجام دادن. آبسای تهران مبادرت به تشکیل کانال فاضلاب کرده که برای اینکه این کانال و شبکه ایجاد بشه، هر خیابونی، هر کوچه‌ای و هر خونه‌ای مقابلش باید کنده بشه، لوله‌های فاضلاب نصب بشه و بعد مجاری فاضلاب از داخل خانه‌ها رو به این کانال‌ها متصل بکنن تا این که آبی که حاصل فاضلاب خانه ها هست در این کانال ها هدایت بشه، بره تصفیه بشه و مجدداً مورد استفاده قرار بگیره. این کار رو تا حدود 30 سال پیش غیر ممکن تلقی می کردن، ولی اکنون در بسیاری از نقاط تهران این کانال ها ایجاد شده. حالا مالکین خود خانه ها هستن که باید اقدام بکنن و این آب های فاضلاب رو تو این کانال ها بریزن. هزینه‌اش با اهالی و مالکین خانه ها هست.
آقای کهرم، به هر حال این شرایطی هستش که فعالیت استراتژیک باید در نظر گرفته بشه، اما این نوع آبیاری علاوه بر تولید محصول آلوده باعث به خطر انداختن سلامت مردم هم میشه. اولین اقدام آیا نباید تأمین منابع آبی مورد نیاز کشاورزان باشه تا در صورتی که به صورت عمدی داره با فاضلاب آبیاری میشه محصولات کشاورزی جلوی این کار گرفته بشه؟
بله، از نظر ایدئال همینطوره، ولی از نظر بگید که ایران یک کشوری است که در منطقه خشک و نیمه خشک ما 1/3 باران جهان رو دریافت میکنیم و این روزها مسئله اصلی و معضل اصلی دولت آقای روحانی مسئله آب هست. یعنی روزی نیست که مقامات مملکت در زمینه آب و کمبودش و تبعاتش صحبت نکنن. خب در این صورت وقتی که میلیون ها متر مکعب آب به خاطر جاذبه به طرف جنوب میره، قطعا یه عده‌ای هستن سوء استفاده میکنن. تبعات برای سلامت و بهداشت 100% داره. الان یه کورسوی امیدی هست که با تشکیل و راه اندازی این کانال در آینده نه چندان دور ما موفق بشیم که این آب فاضلاب رو تصفیه بکنیم، لااقل برای مزارع بلا خطر باشه.
اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد آبیاری مزارع جنوب تهران با فاضلاب. همراه ما باشید تا سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. طوفان سهمگین هاروی که به ایالت تگزاس در جنوب آمریکا رسیده تا کنون 2 کشته بر جای گذاشته است. به گفته مقام‌های نظامی عراق، نیروهای این کشور در حال بازپسگیری کامل شهر تلعفر از داعش هستند. سخنگوی وزارت کشور با تکذیب خبر صدور حکم برای شهردار تهران گفته پاسخ استعلام‌ها هنوز به وزارت کشور واصل نشده است. وکیل محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، گفته است برای موکلش حکم اعدام صادر شده است. ارتش لبنان روز یکشنبه اعلام کرد عملیات خود علیه گروه داعش را در مرز سوریه متوقف کرده است. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با کابینه جدید حسن روحانی بار دیگر تاکید کرد آمارهای دولت نشان دهنده وضع واقعی کشور نیست. در واکنش به حملات هفته پیش داعش در بارسلون اسپانیا که 15 کشته بر جای گذاشت، روز شنبه صدها هزار تن در این شهر راهپیمایی کردند. وزارت خارجه آمریکا از اقدام جمهوری آذربایجان در بازداشت مدیر رسانه توران نیوز به شدت انتقاد کرد. وزیر خارجه فرانسه روز شنبه در بغداد گفت کشورش در بازسازی عراق پس از پایان جنگ علیه داعش فعالانه همکاری خواهد کرد. مرکز آمار ایران نرخ تورم در مرداد ماه را 7.9% اعلام کرد. و به گفته یک نماینده مجلس، آبیاری مزارع جنوب تهران همچنان با فاضلاب صورت می‌گیرد. همچنان همراه شما هستیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. با چند گزارش و گفتگو همراه شما خواهیم بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیداری که 4 شهریورماه با اعضای دولت حسن روحانی داشت، نسبت به تفاوت‌های آماری بین میزان تورم اعلام شده از سوی دستگاه‌های مختلف اقتصادی و آنچه در زندگی واقعی مردم دیده میشه انتقاد کرد. حتی ارقام منتشر شده توسط این دستگاه‌ها هم با یکدیگر همخوانی ندارند. از شاهین بشیری بشنویم.
بانک مرکزی ایران اعلام کرد نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مرداد ماه 1396 نسبت به 12 ماه منتهی به مرداد ماه 1395 معادل 10% است. به گزارش خبرگزاری ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، این شاخص در مرداد ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.6% افزایش داشته است. این در حالی است که پیش از این نیز بانک مرکزی ایران از دو رقمی شدن دوباره نرخ تورم خبر داده بود، ولی مرکز آمار ایران روز پنجشنبه دوم شهریور اعلام کرد نرخ تورم مرداد ماه 7.7% بوده که نسبت به ماه قبل تنها 0.1% افزایش داشته است. بانک مرکزی ایران نرخ تورم تیر ماه را 10.3% اعلام کرده بود که 2.7% بیشتر از تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران بود. شاهین فاطمی، اقتصاددان ساکن پاریس، در بررسی دلیل اختلاف رقم تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به رادیو فردا میگوید:
معمولا کمتر اتفاق میفته، ولی دلیل اصلیش اینه که تفاوت بین اون سبدی که انتخاب میکنن برای تعیین کردن تغییر قیمت ها. مثلا بانک مرکزی ممکنه در سبدش برای اجاره مسکن فرض فرمایید 50% اهمیت بده، اون مرکز دیگه مرکز آمار مثلا فرض کنید 40% بسید. یکی از دلائل اینه، باید نگاه کردید اون بخشی که اینا انتخاب کردن برای تعیین تغییر قیمت چه وزنی قائل شدن برای چیزهای مهمی که در اقتصاد وجود داره. مثلا قیمت نمک زیاد مهم نیست، ممکن یک در صد یا یک در هزار باشه، ولی چیزهایی که مهمه اجاره است، تغذیه است، مسافرت، این صحبت ها. بنابراین تغییر از اونجاست و این به نظر من زیاد معمول نیست. زیاد این اختلاف در کشورهای دیگه شما چنین اختلاف فاحشی کمتر می‌بینید.
اختلاف زیاد آمار در میان دو مرکز آماری ایران درباره نرخ تورم در سال گذشته نیز سابقه داشته است. این نکته‌ای بود که باعث شد حتی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز روز شنبه 4 شهریور ماه در دیدار با اعضای هیئت دولت بگوید آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد بر اساس مبانی علمی مطرح می‌شود، اما این آمارها به طور کامل و در همه جا نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست. وی اضافه کرد بر اساس این آمارها تورم از چند 10% به زیر 10% رسیده، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس بالا رفته است؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، ضمن تشریح این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی بر سیاسی بودن آن تأکید می‌کند.
انتقادهایی که آقای خامنه‌ای از آقای روحانی کرده در زمینه شاخصهای اقتصاد کلان کشور، به خصوص مسائل مربوط به نرخ تورم و نرخ رشد، تا اندازه زیادی درسته. البته نرخ تورم کاهش پیدا کرده، نرخ رشد افزایش پیدا کرده در سال 1395 به خصوص. با این همه وضعیت اقتصادی ایران در شرایطی است که کاهش تورم و افزایش نرخ رشد به دلایلی که میشه بعداً دربارش صحبت کرد در زندگی واقعی مردم تأثیر نداره. منتها این نکته رو باید در نظر گرفت که دستاورد دولت روحانی، دولت 11 نسبت به دستاورد آقای احمدی نژاد، دولت‌های 9 و 10 به مراتب بالاتر است و در واقع بخش بسیار بزرگی از انرژی دولت روحانی صرف بازسازی ویرانی‌هایی شده که در دوران آقای احمدی نژاد و با حمایت آقای خامنه‌ای بر سر اقتصاد ایران آمد. بنابراین من تصور میکنم که مقدار زیادی این انتقادها جنبه سیاسی داره.
در همین حال برخی از کارشناسان نیز اعلام کردند که بخشی از رشد اقتصادی ایران در دولت حسن روحانی به دلیل افزایش صادرات نفت افزایش یافته و این افزایش تأثیری در افزایش اشتغال نداشته است. در 4 اول دولت حسن روحانی بنابر آمار رسمی نرخ تورم از بیش از 40% به زیر 10% در اسفند پارسال رسید و بانک مرکزی نرخ تورم متوسط در پایان سال گذشته را 9% و مرکز آمار ایران این رقم را 6.8% اعلام کرد. با این حال حسین میرشجاعیان معاون وزیر اقتصاد روز 6 خرداد گفته بود که ممکن است تورم به مسیر دو رقمی شدن بازگردد، اما دولت میتواند با پیش گرفتن سیاستهایی با افزایش تورم مقابله کند.
همونطور که در گزارش شاهین بشری شنیدید، رهبر ایران در دیدار با اعضای هیئت دولت جدید حسن روحانی گفته آمارهای دولت در مورد بهبود وضعیت اقتصادی از جمله کاهش تورم و خروج از رکود نشان دهنده وضع واقعی کشور نیست. مجتبی واحدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گفتگو که رضا ولیزاده با او داشته از میزان تفاوت برخورد آقای خامنه ای بین دولت‌های مختلف گذشته با دولت حسن روحانی میگه.
خیلی نیاز نیست که از ابتدای رهبری آقای خامنه رو بررسی بکنیم. تو همین 7-8 سال اخیر وقتی برخوردهایشون رو نگاه میکنیم مشخص میشه که نخیر، برخورد یکسان نیست و ایشون کاملا جهتدار و به عنوان رأس یک جناح سیاسی با دولت برخورد میکنه، نه به عنوان رهبری که بایستی قاعدتا نگاهش به همه جناح‌ها یکسان باشه. نه دیگه از اینکه نگاه ایشون به همه آحاد مردم و همه گروه‌های سیاسی که باشه گذشتیم، از جناح‌های سیاسی داخل حکومت هم ظاهرا ایشون از اینکه برخورد یکسان داشته باشه پشیمون شده، جای شاید هم هیچ وقت نداشته. در همین موضوع امروز وقتی نگاه میکنید شما نوع تشکیکش به آمارها، من دیدم جالب بود، یه جا میگه که درست آمار کاهش رکود درسته، اما آیا همه کارخونه ها با همه ظرفیتشون کار میکنن؟ یعنی مثل اینکه امروز یک وحی بهشون شده که به ای نحو امکان به قول خودشون ایراد بگیره. ایشون در دولت احمدی نژاد یک بار نسبت به صحت آمارها تردید نکرد، با اینکه حتی نزدیکترین افراد از نظر تفکر سیاسی با آقای خامنه‌ای مثل احمد توکلی، مثل محمد رضا باهنر بارها و بارها در صحت آمارها تشکیک میکردن و یک بار یادمه آقای باهنر گفت حتی اگر آمارها درست باشه و سرعت کاری که دولت ادعا میکنه درست باشه، به دلیلی که مسیر غلط داره میره، هرچی سرعتش بالاتر باشه از اهداف و واقعیت‌ها فاصله میگیریم. اما در اون دوران آقای خامنه‌ای هیچ وقت اعتراض نکرد، آمارها رو زیر سوال نبرد. با اینکه عرض میکنم حتی همخطان سیاسی آقای احمدی نژاد تردید میکنن، نه تنها ایشون ایراد نگرفت، 20 اردیبهشت 88 ایشون در سنندج سخنرانی داشت، تقریبا یک ماه قبل از انتخابات دور دومی که احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور اعلام شد، ایشون در اونجا گفتش که بعضی از کاندیداها یک چیزایی در مورد مسائل اقتصادی میگن، آمارها رو زیر سوال میبرن، من به عنوان کسی که مطلع هستم و اصلا در کار هستم میفهمم که اینها درست نمیگن و دولت درست میگه. یعنی حتی حمایت میکرد از آمارها. اما یه نکته دیگه من میخوام بگم، این که آیا واقعا آمارها و گزارش هایی که دولت آقای روحانی ارائه میکنه الزاما همش درسته، من کم کم تردید میکنم. نه تنها من تردید میکنم، وقتی که ایشون میاد ادعا میکنه آقای روحانی در یک اشل خیلی وسیع در برابر همه مردم ادعا میکنه قالیباف فساد مالی داره، فساد اقتصادی داره، یکی از بزرگترین حامیان آقای روحانی به نام حسن خمینی میره با تندیس قالیباف عکس یادگاری میگیره، یعنی اینکه گزارش های آقای روحانی حتی توسط حامیانش مورد تردید واقع شده.
آقای واحدی، برخورد دیروز با دولت حسن روحانی به نظرتون برخوردی دور از انتظار یا ادامه روند برخورد با دولت دوم آقای روحانی؟
اگر یک روند 6-7 ماهه، نه فقط بعد از انتخابات 6-7 ماهه نگاه بکنیم، کاملا متفاوت است با نوع برخوردی که آقای خامنه ای با دولت‌های قبلی داشته و همش هم در یک رونده. از نوع تبریکی که برای خود انتخابات صادر کرد، اصلا اسمی از برنده نبرد، در حالی که 8 سال قبلش در مورد مشابه در مورد احمدی نژاد هنوز شورای نگهبان تایید نکرده بودشون، حتی آمار تعداد رأی احمدی نژاد رو به رخ کشید. در مراسم حکم تنفیذ همه چی متفاوته. در حکم تنفیذ آقای احمدی نژاد گفت رأی بالا به ایشون نشون دهنده تایید برنامه هاست، در حکم تنفیذ آقای روحانی گفتش که رأی بالا نشون دهنده تایید نظام هست و سایر مسائل. نه، به نظرم یک روندی هست که ایشون شروع کرده و من معتقدم، قبلا هم گفتم، آقای خامنه ای چاره ای نداشت جز این که به خاطر مسائل بین المللی، نه مثلا مسائل داخلیشون، نسبت مسائل داخلی خیلی متاسفانه حساسیت نداره، نسبت مسائل بین المللی ناچار بود به دور دوم دولت روحانی تن بده. اما این تن دادن رو ایشون ثابت کرد. آقای خامنه ای وقتی به یک چیز رو اجبارا تن میده، به یک نحوی ناراحتی خودش و کینه خودش رو بروز میده، و چه در حرفاش در عملکردش. من بیش از اینکه نگران حرفای امروزیشون باشم، نگران کارشکنی هایی هستم که آقای خامنه ای و نهادهای زیر نظرشون در 4 سال آینده نسبت به دولت انجام میدن. خیلی هم من برای دولت اشک نمیریزم، نگران مردمی هستم که متاسفانه برنامه های دولت با کارشکنی های آقای خامنه ای و عوامل ایشون متاسفانه متوقف خواهد شد.
مشتبه واحدی تحلیلگر مسئله سیاسی ایران بود. رضا ولیزاده با او گفتگو میکرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته این وزارتخانه تعدادی از 8000 کانال تلگرامی رو که از سوی دادستانی برای انسداد ارسال شده بود مسدود کرده. از نوشین سید حسینی بشنویم.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد محمد جواد آذری جهرمی روز یکشنبه در حاشیه نخستین همایش فناوری کوانتومی ضمن اعلام مسدود کردن شماری از کانال‌های تلگرامی درخواستی از سوی دادستانی گفت که بخشی از این کانال‌ها مشمول مسائل غیر اخلاقی و غیر اسلامی بودند که مسدود شدند و ما آن را به دادستانی اعلام کردیم. آقای آذری جهرمی روز یکشنبه در توییتر بستن فضای مجازی را غیر عاقلانه خواند و نوشت که کسی موافق بستن این فضا نیست. و سپس در تشریح رویکرد دولت نوشت که نگاه دولت توسعه و دسترسی مردم به فضای مجازی با جدیت در صیانت از فرهنگ است. به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، قوه قضاییه و وزارت ارتباطات به جای دعوا کردن در عرصه رسانه باید هماهنگی‌های لازم را انجام دهند. محمد جواد آذری جهرمی همچنین گفت که درباره فیلترینگ اختلافی بین مدیران کشور از جمله مدیران دستگاه‌های اجرایی و قضایی وجود ندارد و از آنجا که مصادیق فیلترینگ از سوی قانون مشخص شده است، اختلاف نظری هم وجود ندارد. این سخنان پس از آن ابراز شد که عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانی اینترنتی، در اواخر کار دولت 11 اعلام کرد 8000 کانال تلگرامی ضد امنیت کشور شناسایی شده و حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از 40 بار به وزارت ارتباطات ارسال شده است، ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند. و همچنین محمود واعظی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات را تهدید کرد که اگر دستورات این کارگروه را اجرا نکند علیه او اعلام جرم خواهد کرد. در مقابل محمود واعظی بعضی درخواست‌ها برای فیلترینگ برخی کانال‌های تلگرامی را به خاطر مسائل سیاسی توصیف کرده و گفته است که وزارتخانه مطبوعش همه احکام قضایی و آنچرا که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در خصوص فیلترینگ تصویب کرده اجرا کرده است. آقای واعظی همچنین آقای خرم‌آبادی را به طرح اظهارات نامعقول و نظرات شخصی متهم کرد و افزود که تفکر او بر انسداد فضای مجازی است. دولت حسن روحانی و مقام‌های قوه قضاییه پیش از این بر سر فیلتر شدن تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. آقای روحانی پیش از برگزاری 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری گفته بود کسانی که به گفته او بارها برای فیلتر کردن شبکه‌های مجازی به دولت فشار آوردند، اکنون هنگام انتخابات پیشتاز استفاده از فضای مجازی هستند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. یک سازمان نیکوکاری در آلمان با همکاری پناهندگان هنرمند چند گروه موسیقی از جمله با عضویت پناهجویان ایرانی تشکیل داده که اونها روزهای یکشنبه در سالن بیمارستان‌ها برای بیماران کنسرت برگزار می‌کنند. بهروز اسدی مشاور پناهجویان و مسئول اجرای این طرح هنری در آلمان در این زمینه به شهرام میریان پاسخ میده.
ما سعی کردیم که هر یک شنبه یک گروه از این گروه موسیقیمونو به این دلیل که خیلی از مریضا شبانه روز با داروهای بسیار بسیار سنگین، مورفین و غیره روبرو هستن و شاید مدت زمانی که واسه شون این موسیقی زده میشه و نواخته میشه در یک شرایط و یک حالتی دیگه بیان و این تنها واسه مریضا نیست بلکه واسه خانواده، اعضای خانواده و اعضای تیم پزشکی هستن و این مورد استقبال شدید بیمارستان دانشگاه ماینز قرار گرفته و استقبال کردن و دوستان مهاجری که در این اکسیون یا در این پروژه شرکت میکنن تمامشون بلا استثنا بارها به ما گفتن ما خیلی از این پروژه یاد گرفتیم که چه شکلی با انسانهای دیگه که دست و پنجه با نرم میکنن رفتار بکنیم و در واقع یک احساس دو جانبه وجود اومده. ما هم اینجا حرفی برای گفتن داریم، ما هم چیزی میتونیم ارائه بدیم برای کسانی که با مرگ دست و پنجه نرم میکنن یک فضای دیگه واسهشون به وجود بیاریم.
و این برنامه موسیقی در سالن‌های بیمارستان‌ها انجام میشه.
بله، ما فعلا تو بخش مریضایی که سرطان دارن شروع کردیم و امیدوار هستیم که با همکاری بیمارستان دانشگاه ماینز بتونیم در بخش‌های مختلفی ارائه بدیم و این در چارچوب پروژه هستش که ما فرا خوندیم برای پناهجویانی که از نظر شغل و حرفه‌شون کار موسیقی می‌کردن. ما به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی مالتیزر در امور کار پناهندگی تا به حال هزاران هزار پناهنده رو زیر پوشش کاری و خدمات اجتماعی و انسانیش کرده، این پروژه رو به وجود آورد و این پروژه در زمینه‌های مختلف فعالیت میکنه. رفتن به بیمارستان و برای مریضا موسیقی نواختن یک بخشی هستش، بخشای دیگری هستش که ما سعی کردیم که فرهنگ‌های ملل مختلف رو در یک ظرفی بیاریم و اینو به جامعه ارائه بدیم که اینایی که اومدن با خودشون یک سری هنر، موسیقی و ادبیات با خودشون آوردن و اینو میخوان به جامعه شما ارائه بدن. مهاجرینی که اومدن حرفی برای گفتن دارن. با این پروژه تلاش میکنیم که این پل ارتباطی رو با جامعه برقرار بکنیم و اینها رو به جامعه ارتباط بدیم و در جامعه اینها رو یک ترکیب همگون به وجود بیاریم.
دانشجویان هنرمندی که برنامه‌هاشون رو در بیمارستان‌ها اجرا می‌کنند هر یک شنبه‌ها، آقای بهروز اسدی، اینها از کدوم ملیت‌ها هستند؟
عمدتاً دوستان مهاجر ایرانی هستند، افغان هستند، سوری، عراقی و حتی از کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی هستند که در واقع ما این استعداد رو دونه دونه وقتی که میان تو کمپ‌های پناهندگی ازشون سوال می‌کنیم که آیا در زمینه هنر و موسیقی اطلاعاتی دارن. اونایی که دارن میاریمشون تو پروژه. ما یک مسئول داریم، این مسئول اینا رو در رابطه با شکل آلت موسیقی و نوع برنامه‌ای که دارن انتخاب می‌کنه و اینا رو در این پروژه قرار میده. اما بخشی از اینا رو تونستیم با دوستان آلمانی که اینجا تو زمینه موسیقی فعال هستن یک پل ارتباطی برقرار بکنیم که در بعضی پروژه ها آلمانی ها با مهاجرین با همدیگه شرکت میکنن. مثلا گروه رقص موسیقی بندری تشکیل شده از ایرانی های مهاجر، عرب های مهاجر و آلمانی ها با همدیگه که این پروژه رو درست کردن. یا گروه موسیقی پل نزدیک به 20 نفر هستن که اینا باز تبع از کشورهای مختلف هستن و آلمانی هم با اینا دوشادوش کار میکنن.
بهروز اسدی بود، مشاور پناهجویان و مسئول اجرای طرح هنری یک سازمان نیکوکاری در آلمان که با پناهندگان هنرمند به اجرای برنامه می‌پردازه. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا با رویا کرمی مشت همراه بشید و بخش دیگه‌ای از برنامه صدای دیگر رو بشنوید. ممنونیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
یک هفته از آغاز به کار معصومه ابتکار در جایگاه معاونت امور زنان حسن روحانی در دولت دوازدهم می‌گذرد. با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. با پایان کار شهین دختر مولاوردی در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وی صندلی خود را به معصومه ابتکار سپرد. زنی که به عنوان زنی سیاستمدار شناخته شده و بعد از 20 سال فعالیت در عرصه محیط زیست به دفتر امور زنان ریاست جمهوری بازگشته است. این در حالی است که با انتقال شهین دختر مولاوردی به دفتر امور حقوق شهروندی، انتقادات از عملکرد او در معاونت امور زنان بالا گرفته. انتقاداتی که گاهی نه به او بلکه به روند فعالیت سازمان و فراز و نشیب سیاستگذاری‌های حاکم مران باز می‌گردد. محبوبه عباس‌قلی‌زاده، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا:
ما باید نگاه کنیم که خانم مولاوردی میراث‌بر چه سازمانی بوده و اینکه چیزی که تحویل ایشون داده شده یک ویرانه‌ای بوده. تمام کتاب‌ها و تحقیقات و فیلم‌هایی که حتی در دوره‌های قبلی دولت‌های اصلاح طلب تدوین شده بوده خمیر شده بوده یا از بین رفته بوده. تمام لوایحی که میتونست پیشرفت زنان رو لحاظ کنه، مثل لایحه خشونت علیه زنان یا مثل لوایحی که مربوط به اصلاحات قوانین استخدامی کشور بود، همه اینها با توجه به سیاست‌های دولت محافظه‌کار قبل از آقای روحانی اتفاقا به قهقرا رفته بود. و به نظر من تلاشی که خانم مولاوردی کرد به عنوان یک خانم حقوقدان و مشاورین حقوقدان خوبی که داره مثل خانم گرامی این بود که بتونه این لوایح رو به طور زیربنایی اصلاح کنه با کمک وزارتخانه‌های دیگه.
در نگاهی به لیست فعالیت‌های معاونت امور زنان در دولت 11 مواردی چون حمایت از زنان شاغل، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، ورود زنان به ورزشگاه‌ها، اصلاح قانون گذرنامه و خروج زنان از کشور، مرخصی زایمان زنان و تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی دیده می‌شود. مواردی که علی‌رغم بحث‌های گسترده در رسانه‌ها و بالا گرفتن مباحث موافق و مخالف تقریباً هیچ کدام به سرانجام مشخصی نرسیده است. خانم عباس‌قلی‌زاده می‌گوید این نتیجه چندان نیز دور از انتظار نبوده است.
جنبش زنان یا گروه‌های برابری‌خواه زنان بیش از اندازه روی ایشون حساب کردن. خانم مولاوردی اصلا قبل از اینی که به این سمت گمارده بشه خب کار حقوقی می‌کرد، ولی بیشتر کارش حزبی بود و تجربه اجرایی نداشت. به خاطر همین که آدم خیلی متعادلی بود و بی سر و صدا بود هم به کار گمارده شد. یه موضوع دیگه که عملکرد خانم مولاوردی رو مثبت میکنه اینه که هیچ وقت توی شبکه‌های اجتماعی که اتفاقا خیلی فعال بود ایشون، ما ندیدیم که چیزی رو بگه که بخواد خشم برابری خواهان رو به قول معروف برانگیزانه. برعکس، دشمنان اصلی خانم مولاوردی از طرف محافظه‌کارها بودن. میتونیم بگیم که هر شاید یک ماه یک بحران رو اونها برای خانم ملاوردی ایجاد میکردن و صفحات خیلی زیادی از شکایت ها و در واقع کارشکنه های مختلفی که از طریق قوه قضاییه و مجلس درست میشد. ولی در عین حال ما خانم ملاوردی رو باید توی چارچوب و قدر و اندازه دولت محافظه‌کار آقای روحانی بدونیم و سازمان بیال و دم اشکمی که از دوره قبل ارث برد.
و حالا میراث این سازمانه به گفته خانم عباس قلی زاده بیال و دم اشکم به مسمومه ابتکار رسیده است، یعنی که در سالهای 72 تا 76 شبکه سازمانهای غیر دولتی زنان را ساماندهی کرد و مسئولیت آن را بر عهده گرفت. سابقه ای که شیرین بادی حقوقدان و فعال مسائل زنان آن را سابقه ای در حوزه فعالیت‌های فمینیستی نمی‌داند.
مهمترین مسئله حقوق زن در ایران این است که حکومت جمهوری اسلامی اساساً اعتقادی به برابری بر اساس جنسیت ندارد، یعنی فمینیسم رو جز خط قرمز حکومته. بنابراین وقتی که کسی حسب اجازه دولتی و حسب فرموده دولتی میآید یک مجموعه درست میکند، این رو به عنوان سابقه فعالیت فمینیستی نمیشود حساب کرد.
هنوز جوهر امضای حکم مسمومه ابتکار خشک نشده که بنای مخالفت ها با پرافتخارترین ماحصل کار معاون امور زنان در دولت 11 گذاشته شده است. یک مقام قوه قضاییه با زیر سوال بردن لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان گفته است که این لایحه صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده و باید مورد بازنگری قرار گیرد. پرسش اینجاست که آیا مسمومه ابتکار میتواند این کارهای نیمه تمام را با مخالفینی چنین جدی به منزل برساند؟ سود راد، فعال برابری طلب، پاریس.
سیاست آقای روحانی و دولتشون در دور اول هم اونقدر برابری خواهانه و پیشرو در زمینه زنان و برابری جنسیتی نبود که ما الان امیدوار بشیم که ایشون میخوان تغییرات جدی تری بدن. در دور اول با خانم ملاوردی ما از این صحبت میکردیم که به کمک جنبش زنان، کنشگران و حتی خود متن جامعه مطالباتی که زنان داشتن دو قدم به جلو پیش میرفت و بعد خانم ملاوردی به عنوان سخنگوی دولت در حوزه زنان و خانواده که در واقع مسئول برابری جنسیتی هم بودن این مطالبات رو سه قدم به عقب میبردن و میگفتن ما الان نمیتونیم یا الان وقتش نیست یا در دستور کار قرار داره. در دور دوم دولت آقای روحانی به رغم اون قولهایی که در طول کمپینشون دادن که متاسفانه با جایگزینی خانم ملاوردی با خانم ابتکار ما از الان میدونیم که اصلا حتی سیاستهایی رو که قولش هم داده بودن اجرا نخواهند کرد. خانم ابتکار در طول سالها تلاششون در حوزه محیط زیست هم ما دیدیم که نتونستن هیچ وقت به صورت رادیکال یا محکم جلوی خاص دولت یا به هر حال افرادی که مخالفشون هستن قرار بگیرن. ایشون نمونه کاملی از اعتدال هستن بدون اینکه آسیب به کسی برسه. حالا الان میخوایم در حوزه زنان ببینیم ایشون چه کار میخوان بکنن.
انتقادات در مورد عملکرد خانم ملاوردی در حالی ادامه دارد که پیش از این کارشناسان مسائل زنان در ایران گفته بودند که در دولت حسن روحانی صرف حضور شاهین دختر ملاوردی در جایگاه معاونت امور زنان سبب شده بود تا تابوی لابیگری با دولت شکسته شود. شیرین عبادی در مورد ارتباط فعالان جنبش زنان با خانم ملاوردی میگوید
بخش مستقل این جنبش که روی پای خودش واسطه و خواسته های معقول و مستقل خودش رو هدایت و راهبری میکنه، اینها با خانم ملاوردی کار نمیکردن. تعدادی از زنانی که معمولا با بخش های دولتی حاضر به همکاری بودن همیشه، اونها به دفتر خانم ملاوردی گاه اوقات راه داده می شدن. اصولا بزرگترین مانع پیشرفت حقوق زن در ایران این است که حکومت حاضر نیست حرف فعالین مستقل زنان را بشنوه و با اینها جلسه نمیگذاره.
اما حالا با اینکه تنها یک هفته از آغاز به کار دولت 12 سپری شده، اما مسئولیت ابتکار در همین زمان به تبیین استراتژی خود در حوزه مسئولیتش پرداخته است. وی در گفتگو با روزنامه شهروند در پاسخ به این پرسش که پس خودتان را برابری خواه میدانید پاسخ داده است: حالا من ترجیح میدهم این الفاظ را به کار نبریم، یعنی اینکه الان بخواهیم بابی را باز کنیم که شما برابری خواه هستید یا تعادل خواهید، بهتر است اینطور نباشد. به در ادامه گفته است هویت انسانی زن و مرد بر اساس آیات قرآن یک هویت یکسان است. قرآن میگوید که زن و مرد از یک نفس واحد خلق شدند. این را نمیشود انکار کرد، اما در نقش‌های اجتماعی و مسئولیت‌ها و حقوقی که به آنها داده شده دو جنس هستند و در این قطعاً تفاوت‌هایی وجود دارد. محبوبه عباس‌قلی زاده این سخنان را آغاز گفتمان جدیدی در میان فمینیست‌ها، فعالان جنبش زنان و مخالفان فعالیت‌های برابری طلبانه در ایران می‌داند و می‌گوید
فمینیست‌های حکومتی در دوره خانم ملاوردی تابع و تحت تأثیر گفتمان مسلط سکولار جنبش زنان و به معنی دیگه گفتمان حقوق بشری حقوق زنان بودن و برای همین مورد مهاجمه قرار می گرفتن از طریق محافظه‌کارا. ولی ابتکار گفتمانی که داره گفتمان مسلط سکولار حقوق بشری نیست، گفتمانش بیشتر برمی گرده به بحث هویت و فرهنگ از دیدگاه اسلامی بدون اتکای به تفاسیر و شریعت و متکی بر برداشت مستقیم از قرآن. برای همین هستش که ما باید منتظر باشیم که یه گفتمان فمینیستی ویژه هم از طریق زنان حکومتی در دوره ایشون ارائه بشه.
سود راد اما معتقد است که این گفتمان جدید میتواند تغییری بنیادی در نگاه به مسائل زنان ایران ایجاد کند.
اون چیزی که خانم ابتکار گفته خیلی مشخص اشاره میکنه که ایشون جزو فمینیست های ذاتگرا هستند، اگر فمینیست باشند و اگر به برابری حقوق بخوان اعتقادی داشته باشند. اگر که ما فردا دیدیم که در ایران قرار شد که مرخصی زایمان مدتش افزایش پیدا بکنه یا زنان بعد از مرخصی زایمانشون بتونن راحت‌تر به محیط کارشون برگردن، به این دلیل نخواهد بود که خانم ابتکار فکر میکنن زنان انسان هستند و انسان‌ها حقوق برابری دارن و بنابراین باید دسترسی به مشاغل براشون برابر باشه، بلکه به این فکر میکنن که زن چون زن به دنیا اومده پس مادره، پس باید بتونه مادری بکنه. ممکنه که ما اثرات خوبی در جامعه ببینیم اما نه به دلایل درست. اینکه یه کاری بشه خیلی خوبه، اما وقتی به دلیل نادرست و به دلیل ذاتگرایانه بشه، آسیبش رو نه تنها در سال‌های آینده بلکه همزمان در حوزه‌های مختلف خواهیم دید.
در هفته‌های آینده باز هم به موضوع معصومه ابتکار و معاونت امور زنان در ایران خواهیم پرداخت. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.